ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به ثمر نشستن باور ایرانی همزمان با روز صنعت دفاعی، سامانه پیشرفته پدافندی برد بلند باور 373 رونمایی شد.
افتتاح ورزشگاه 5000 نفری شهدای نوشهر در دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان مازندران. چند طرح آموزشی خدماتی هم در مناطق کم برخوردار مشهد با حضور فرمانده سپاه به بهره برداری رسید.
و امروز آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال. در دیدار افتتاحیه پرسپولیس تهران به دیدار پارس جنوبی جمع می‌رود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
همزمان با روز صنعت دفاعی، در مراسمی با حضور رئیس جمهور، از سامانه بومی پدافند برد بلند باور 373 رونمایی شد. این سامانه میتواند اهداف هوایی را در صحنه نبرد با اصابت مستقیم موشک یا با اصابت ترکش‌های سر جنگی ساقط کند. این سامانه میتواند همزمان 300 هدف را شناسایی و 60 هدف را رهگیری کند و با 6 هدف به طور یکجا درگیر شود. آقای روحانی رئیس جمهور در این مراسم که دست‌اندرکاران صنایع دفاعی، سفرا و وابستگان نظامی خارجی کشورهای مختلف حضور داشتند گفت سامانه باور 373 از سامانه روسیه S-300 بسیار قوی تر است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در مراسم رونمایی از سامانه باور 373 گفت صنعت دفاعی نه تنها تعیین کننده قدرت نظامی کشور، بلکه پشتوانه مهمی برای صنعت و علم و فناوری است. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
در روز ملی صنعت دفاعی، سامانه پدافند بومی باور 373 به حضور رئیس جمهور رونمایی شد. این سامانه تماما ایرانی یک سیستم پدافند هوایی برد و ارتفاع بلند است که قابلیت مقابله با اهداف هواپیماهای شکاری و پنهانکار، هواپیماهای راهبردی و بمب افکن‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز، موشک‌های ضد رادار و موشک‌های بالستیک و هواپیماهای جنگ الکترونیک خاص را دارد. آقای روحانی در ابتدای این مراسم دستور الحاق سامانه باور 373 رو به شبکه پدافند هوایی کشور صادر کرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی پس از رونمایی از سامانه دفاعی باور 373 آن را کار ارزشمند و هدیه بزرگی از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ملت بزرگ ایران دانست و گفت سامانه پدافند هوایی باور 373 ایرانی از S-300 روسی قوی تر است.
اگر بخوام من یک مقایسه‌ای بکنم با سامانه پدافند هوایی معروف S-300 و S-400، عددش 300 نیست، 400 هم نیست، بین 300 و 400. این سامانه هم سامانه است که از S-300 قوی‌تره و به S-400 بسیار نزدیکه.
آقای روحانی در ادامه با تشییع توطئه آمریکا در منطقه گفت مشکل اصلی ایران و آمریکا مشکل استراتژیک است. وی با تاکید بر اینکه آمریکا باید در رفتار خود نسبت به ملت ایران تجدید نظر اساسی کند گفت تضمینی برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بدون حضور ایران وجود ندارد.
اگر واقعا راست میگید تو این منطقه امنیت میخواهید، بدون ایران امنیت این منطقه تضمین نخواهد شد، به وجود هم نخواهد آمد.
و ایران آماده است برای ایجاد امنیت کامل برای همه از این آبراه، در صورتی که شما دست از تجاوز بردارید و مسیر درست رو انتخاب بکنید و دوستانتون رو در این منطقه تشویق نکنید برای اینکه با جمهوری اسلامی ایران رابطه صمیمانه نداشته باشند.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در ابتدای این مراسم با تشییع دستاوردهای مهم دفاعی کشور به رشد کمی تولیدات تجهیزات نظامی اشاره کرد و گفت هم اکنون محصولات صنایع دفاعی از 31 خانواده قبل از انقلاب به بیش از 770 خانواده در بعد از انقلاب رسیده است.
در حوزه موشکی با توسعه فناوری دقت افزایی به جایی رسیده ایم که تمامی موشک‌های تولیدی امروز جمهوری اسلامی ایران دقیق و نقطه‌زن هستند.
وزیر دفاع در ادامه به همکاری این وزارتخانه با شرکت‌های خودروساز اشاره کرد و گفت امروز صنایع دفاعی به پشتوانه شبکه بزرگ خصوصی خود 1500 میلیارد تومان با شرکت‌های خودروساز قرارداد دارد و حدود 2500 میلیارد تومان نیز در حال انعقاد قرارداد است. رئیس جمهور امروز همچنین در روز ملی صنعت دفاعی ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان از نمایش که دستاوردها و توانمندی‌های وزارت دفاع نیز بازدید کرد.
ورزشگاه 5000 نفری شهدای نوشهر پس از بازسازی کامل امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای جهانگیری که به منظور افتتاح چند طرح اقتصادی و ورزشی به استان مازندران سفر کرده است، دیروز در نخستین روز از سفرش به این استان مرکز بین‌المللی تجارت برنج ایران را نیز در آمل افتتاح کرد. قرار است در هفته دولت طرح‌های با هزینه اجرایی 1000 میلیارد تومان در استان مازندران به بهره برداری برسد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که امروز برای ارزیابی چند طرح مهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به این طرح‌ها به استان چهارمحال بختیاری سفر کرده است، در پایان نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال بختیاری گفت شهر کرد به عنوان مرکز چهارمحال بختیاری تا پایان دولت دوازدهم به شبکه ریلی متصل خواهد شد. آیه نوبخت همچنین گفت به علت محدودیت اعتبارات، طرح‌های اولویت‌دار عمرانی که در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مؤثر است در استان‌ها شناسایی و اعتبارات بر اساس این اولویت‌ها تخصیص داده می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از آغاز توزیع پاداش بازنشستگان و فرهنگیان از هفته آینده خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که برای بررسی طرح‌های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری به شهر کرد سفر کرده است، در بین مدیران این استان گفت با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، پاداش پایان خدمت بازنشستگان پرداخت می‌شود.
از این هفته پاداش بازنشستگی بازنشستگان عزیز و فرهنگیان که در اینجا هستند، این البته خاص فرهنگیان نیست ولی با اولویت فرهنگیان هم هست، از این هفته آغاز می‌کند. شروع میکنیم هزاران میلیارد تومان بین بازنشستگان عزیز توزیع کردن.
در نشست مدیران چهارمحال بختیاری با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وجود 80 هزار طرح نیمه تمام کشور هم اشاره شد و آقای نوبخت به تامین اعتبار اولویتی به جای قطع چکانی تاکید کرد. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، شهرکرد.
بازدید از چند طرح اقتصاد مقاومتی، پیگیری اتمام طرح احداث جاده شهرکرد به لردگان و ساخت 2000 واحد مسکونی برای محرومان از دیگر برنامه‌های امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر به استان چهارمحال بختیاری است.
در مراسمی با حضور فرمانده سپاه پاسداران، چند طرح آموزشی خدماتی امروز در مناطق کم برخوردار مشهد به بهره برداری رسید. سردار سلامی در سخنانی در این مراسم تاکید کرد با وجود تحریم‌های دشمن، کشور در حال پیشرفت است. همکارم گزارش می‌دهد.
فرمانده کل سپاه در افتتاح این طرح با اشاره به اینکه سالهاست طرح ساماندهی منطقه پیرامونی مشهد از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است گفت برای ساماندهی این مناطق با راه اندازی قرارگاه شهید برونسی فعالیت‌های خود را در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی و محرومیت زدایی توسعه دادیم و هر جا هم که نمادی از رفع محدودیت و استضعاف دیده شود حضور داریم.
این کار رو ان شاء الله با قوت بیشتری ادامه خواهیم داد. امروز الحمدلله سایر دستگاه‌ها و نهادهای استان هم همراه شدند و اونها هم احساس مسئولیت قوی در مورد سازماندهی حاشیه مشهد رو پیدا کردند.
سردار سلامی گفت با وجود دسیسه‌های دشمنان در عرصه‌های مختلف همچنان کشور در حال پیشرفت و توسعه است.
ما اصلا از تحریم‌ها نگران نیستیم و معتقدیم اصلا تحریم‌ها ابزار توسعه و پیشرفت ما هستند.
امروز علاوه بر بهره برداری از 12 پروژه فضای سبز با مجموع 116,000 متر مربع به مساحت، سردار سلامی بازدیدی هم از مسجدی در حاشیه شهر داشت.
برای احداث و تجهیز پروژه‌هایی که امروز به بهره برداری رسید در مجموع 1200 میلیارد ریال هزینه شده است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مرز خسروی در استان کرمانشاه چند روز دیگر بازگشایی می شود. به گفته آیه بازوند، استانداری کرمانشاه، همه اقدامات برای آماده شدن مرز خسروی برای تردد زائران کربلا به ویژه در اربعین حسینی در حال اجراست. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته میان ایران و عراق امضا شد، مرز خسروی از اول محرم بازگشایی می شود که موجب سهولت سفر زوار ایرانی به عراق خواهد شد. همکارم پانیاز از مرز خسروی گزارش می دهد.
کرمانشاه را از قدیم الایام قدمگاه زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌شناسند. از سالها پیش بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران در اربعین حسینی در دستور کار دولت قرار گرفت. وزیر کشور 26 مرداد ماه امسال در دیدار با همتای عراقی خود و امضای تفاهم نامه‌ای خبر از بازگشایی مرز رسمی خسروی داد. استانداری کرمانشاه اعلام کرده 8 تا 12 شهریور ماه آیین افتتاح و بازگشایی رسمی مرز خسروی با حضور وزیر کشور برگزار خواهد شد. بازبند استانداری کرمانشاه:
عملا از اول محرم هم انشالله زائرین انشالله به قصد زیارت مشرف بشه. 20 میلیارد تومان ما اعتبارات گرفتیم، 50% رو تخصیص دادن و امروز اون 50% 10 میلیارد تومانه توزیع شد بین دستگاه‌ها.
مرز خسروی در 20 کیلومتری شهرستان قصر شیرین قرار دارد. امسال طی توافق دو کشور و به منظور آسان شدن امکان حضور زائران در اربعین روادید لغو شده است. زائران باید از طریق سایت سماح ثبت نام کنند و هزینه ثبت نام هم برای هر نفر 25 هزار تومان است.
وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه رایزنی‌های خود در کشورهای اسکاندیناوی به نروژ رفته است، امروز با نخست وزیر این کشور دیدار کرد. آقای ظریف و خانم ارنا سولبرگ در این دیدار درباره موضوع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه برجام گفتگو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه‌های خود با وزرای امور خارجه و تجارت و صنعت نروژ هم گفتگو کرد. آقای ظریف پس از چند برنامه دیگر در نروژ عازم فرانسه خواهد شد. آقای ظریف در جمع ایرانیان مقیم نروژ گفت تبلیغات و فشارهای بسیار علیه کشورمان نشانگر عظمت ایرانیان است.
در مقایسه با سایر ملیت‌ها ممکنه غربی‌ها با عربستان رابطه سیاسیشون بهتر باشه. ممکنه غربی‌ها با کشورهای عربی منطقه ما رابطه تجاری بیشتری داشته باشن. ممکنه حتی یک شهروند سعودی راحت‌تر رفت آمد بکنه. پاسپورتش کمتر ویزا بخواد. اما خود شما می‌بینید وقتی میگید من ایرانیم با احترام بیشتری به شما نگاه می‌کنن تا یه نفر بگه من سعودیم. تبلیغات خیلی زیاده علیه کشورم. اما در همه این تبلیغات، در همه فشارهایی که علیه ما میارن، نشانه ای از عظمت و بزرگی مردم ما هست. این که یک کشوری با 82 میلیون جمعیت 40 ساله که فشار تحمل کرده، 40 ساله که تحریم کشیده، 8 سال از این 40 سال رو جنگ بهش تحمیل کردن، هیچ زمانی هیچ قدرت خارجی از این کشور حمایت نکرده، اما امروز وقتی راجع به ایران صحبت میکنند، راجع به یک کشور قوی صحبت میکنند، راجع به کشوری صحبت میکنند که پهباد آمریکایی نمیتونه نزدیک خاک اون کشور بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: پهپاد آمریکایی را با سلاح ایرانی زدیم تا بدانند برای دفاع از خود به کسی وابسته نیستیم. آقای ظریف همچنین با رد شایعاتی که در بحث دریای خزر مطرح می شود گفت: اجازه نمی دهیم حتی یک قطره از آب دریای خزر را از ما بگیرند.
همزمان با نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میان 5 کشور ساحلی این دریا، نشستی برای بررسی مواد این کنوانسیون در مسکو برگزار شد. کارشناسان در این نشست تاکید کردند در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی نشده است، موضوعی که رسانه‌های معاند آن را نادیده می‌گیرند و شروع به دروغ پردازی می‌کنند.
دولت حسن روحانی خزر را واگذار کرد.
فروختن خزر این روزها کلید واژه جدید بی بی سی و برخی رسانه‌های معاند در سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده. کنوانسیونی به امضای رؤسای جمهور 5 کشور ساحلی خزر در قزاقستان.
میگن در زمان شوروی بوده و ایران 50-50 مشاع بوده حق.
اما دروغ بزرگ سهم 50% ایران از خزر که با هدف بزرگ نمایی رژیم طاغوت و تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران در دستور کار بوق‌های تبلیغاتی آمریکا و روباه پیر قرار گرفته، افسانه است که حتی در کنوانسیون‌های 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. مسئله حاکمیت مشاع ایران و شوروی بر دریای خزر در حالی مطرح می‌شود که در دوران رژیم طاغوت ایران حتی قابلیت استفاده از 10 مایلی سواحل خود را هم نداشت. به گفته تحلیلگران ارشد حاضر در این نشست تخصصی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که به امضای مقامات عالی رتبه 5 کشور ساحلی این دریا رسیده، تنها به مواردی از جمله کشتیرانی، محیط زیست و ماهیگیری اشاره دارد و هیچ گونه تقسیم بندی به صورت درصدی در آن قید نشده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آمریکا در حالی به افزایش نفوذ ایران در منطقه اعتراف می‌کند که مدعی است پس از تحریم‌ها توان اقتصادی و نظامی ایران کاهش یافته است. همکارم نجف‌زاده در گزارشی به این تناقض‌گویی مقامات آمریکایی پرداخته است.
پامپو وزیر خارجه آمریکا در مقابل چشم جهانیان گفت ایران تنش‌ها را افزایش داده است. حتی روی کاغذی که با خود آورده بود همه چیز یافت می‌شد. فهرستی بلند بالا از هوک چپ و راست به سعودی‌ها،
Iran-backed Houthis attacked Abha Airport, Saudi Arabia.
تا آزمایش‌های جدید موشک بالستیک،
Iran test-fired a ballistic missile in
defiance. و افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و توقیف کشتی انگلیسی. حتی در جمع خبرنگاران هم گفت حضور و اقدامات تنش آفرین ایران در منطقه بیش از قبل شده. اما برگردیم به چند روز قبل، وقتی خود آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا در USA Today نوشت سیاست‌های کاخ سفید و خروجش از توافق هسته‌ای ایران را از پول محروم کرده و قدرتش کاهش یافته. با یک جستجوی ساده به بارها تأکید ترامپ هم برمی‌خوریم که می‌گوید بعد از خروج آمریکا از برجام ایران کشور متفاوتی شده. به امریکا احترام می‌گذارد و به طور کامل رفتار خود را تغییر داده است. دلیل این تناقض در گفتار را از ساندر هایکس، فعال سیاسی و نامزد کنگره می‌پرسیم.
این حجم از تناقض‌ها در حرف زدن یک چیز عجیب و غریب است.
اما برخلاف نظر او این تناقض نه عجیب است و نه غریب. هر کدام کارکرد خودش را دارد. چطور؟
این حرف‌ها هم مصرف داخلی دارد هم مصرف خارجی. برای مصرف داخلی می‌گویند رفتار ایران تغییرات مثبتی داشته تا برای افکار عمومی خروج از برجام را موجه جلوه دهند، اما برای مصرف خارجی به دیگران میگویند رفتارهای تنش‌زای ایران افزایش داشته چون به دنبال یار میگردند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
در واکنش به حملات هوایی متجاوزان، یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در دو نوبت پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب غرب این کشور را با پهپاد قاصف K2 هدف قرار داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در این سلسله عملیات که در پاسخ به جنایات سعودی در محاصره و بمباران مناطق مسکونی یمن صورت گرفت، سامانه‌های ارتباطات نظامی، انبارها و ایستگاه‌های سوخت سعودی ها منهدم شد. سه‌شنبه شب نیز یک فرمان پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQ-9 در جنوب شرق صنعا پایتخت یمن با پدافند موشکی یمنی‌ها سردنگون شد که مرکز تروریستی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام انهدام آن را تایید کرد.
رئیس جمهور روسیه بار دیگر تاکید کرد کشورش به اقدامات موشکی آمریکا که تا پیش از لغو پیمان موشکی میان دو کشور ممنوع بود، پاسخ متقابل خواهد داد. ولادیمیر پوتین در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فنلاند افزود آمریکا ممکن است موشک کروز جدیدی در رومانی و سپس در لهستان مستقر کند و این تهدیدی برای روسیه است. دو روز پیش وزارت دفاع آمریکا از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک غیر اتمی که طبق پیمان موشکی تا 3 هفته پیش ممنوع به حساب می‌آمد خبر داد. سخنگوی وزارت چین نیز گفته آزمایش موشکی آمریکا نشان می‌دهد این کشور به دنبال رقابت تسلیحاتی و رویارویی است، موضوعی که عواقب منفی جدی برای امنیت منطقه و جهان خواهد داشت. آمریکا اوایل ماه جاری میلادی از معاهده موشکی منعقد شده در سال 1987 با روسیه خارج شد، با این ادعا که مسکو از این پیمان تخطی کرده است. روسیه و چین از شورای امنیت خواستند بامداد جمعه به وقت تهران جلسه‌ای در مورد اظهارات مقامات آمریکایی درباره برنامه‌شان برای توسعه و استقرار موشک‌های میانبرد تشکیل دهند. جلسه‌ای که گفته می‌شود کم سابقه است و نشان از افزایش تنش‌ها با آمریکا دارد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از معرفی 6 خودروساز به سازمان تعزیرات خبر داد. آیه تابش گفت این 6 خودروساز که ایران خودرو، سایپا و کرما موتور نیز در میان آنها دیده می شود به دلیل تخلف در قیمت خودروها به سازمان تعزیرات معرفی شدند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازداشت 2 نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با تخلفات شرکت خودروسازی سایپا را تایید کرد.
ناصر احمدی صدا پیشه و از گویندگان خبر صدا و سیما امروز درگذشت. مرحوم احمدی که سابقه 54 سال فعالیت در عرصه‌های مختلف رسانه ملی را در کارنامه دارد، صدا پیشگی در فیلم‌های سینمایی متعددی را به عهده داشت.
برخورد 1 فروند هواپیمای نظامی با 4 فروند هواپیمای دیگر در عرشه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن آمریکا. در این حادثه 4 فروند هواپیمای F-18 به شدت آسیب دید. مرکز ایمنی دریایی آمریکا میزان خسارت این حادثه را حدود $2 میلیون برآورد کرده است.
مقامات فرانسه از کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 8 تن دیگر در پی وقوع شبانه آتش‌سوزی در یک مجتمع بیمارستانی در حومه پاریس خبر دادند. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی پایدار پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 25 دقیقه است. خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. با دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و پارس جنوب جم فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز می‌شود. این بازی ساعت 19:10 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. فراز کمالوند در نشست خبری سرمربیان شرکت نکرد، اما گابریل کالدرون آرژانتینی سرمربی پرسپولیس گفت:
Bueno, los partidos son todos son partidos difíciles.
تمام بازی‌هایی که ما داریم بازی سختی خواهند بود. ما همه چیز رو پیش‌بینی کردیم و آماده هستیم. با تمام احترام به تیم مقابل، آمارهای گذشته مال گذشته هستن و الان در واقع
pero yo tengo mucha confianza en mi equipo.
ولی من به تیم خودم خیلی اطمینان دارم.
Y nuestra obligación es ganar el partido.
و وظیفه ما بردن این مسابقه است. من از بازیکن‌های داخلیم خیلی راضی هستم.
Como sabe, bueno, tenemos 2 plazas libres de extranjero, vino uno hace 24 horas. Pero con los jugadores locales estoy muy contento.
در سایر بازی‌ها ساعت 19:45 امروز گلگهر سیجان و نساجی مازندران در سیجان و ساعت 20:15 نفت مسجدسلیمان و تراکتورزای سبریز در مسجدسلیمان و زوبان اصفهان با سایپا تهران در فولادشهر برابر هم قرار می‌گیرند. فردا نیز ماشینسازی تبریز و استقلال تهران ساعت 18 در تبریز، پیکان تهران با تیم شهر خودروی مشهد ساعت 19 و 10 دقیقه در ورزشگاه شهر قدس و فولاد خوزستان با سند رفت بودن ساعت 20 و 15 دقیقه در اهواز دیدار دارند. زمینی که بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان به دلیل تکمیل ورزشگاه مهدوی بوشهر یک روز به تعویق افتاد و دو تیم پس فردا ساعت 20 و 15 دقیقه به مسافه هم می‌روند. آذری از مدیر عاملی باشگاه ذوبان کنار رفت. جواد محمدی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه ذوبان اصفهان انتخاب و جانشین سعید آذری شد. در هفته نهم لیگ برتر فوتسال هم امروز تیم شهروند سوری با حفاری اهواز، اهورای بهبان با گیتی پسندستان و فرشار مشهد با مقاومت البرز بازی می‌کنند. سایر مسابقات فردا انجام می‌شود. رقابت‌های وشو قهرمانی جوانان آسیا امروز در برونی ادامه یافت و در صندوق قرنی ابراهیمی در فینال وزن 70 کیلوگرم برابر کاپاروف از قزاقستان پیروز و صاحب مدال طلا شد و علی ظفری در وزن 52 کیلوگرم و سید مهدی رضوی در 65 کیلو به مدال برنز رسیدند. مهدی اکبری هم در 56 کیلو با برتری مقابل حریفان راهی فینال شد. در بخش دختران مهر آسا عبداللهی در 56 کیلوگرم به نشان نقره و در 52 آیدا حیدری و در 60 کیلو یاسمان باقرزاده به مدال برنز رسیدن. تاکنون تیم وشوی جوانان ایران در این مسابقات به 5 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنز رسیده است. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده پیک نیمروزی پنجشنبه 31 مرداد ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. گزارش اول از تمدید دوباره مهلت پزشکان برای بکارگیری کارتخان هست. گزارش دوم در خصوص رصد حساب های بانکی برای مالیاتی که بی ارتباط با گزارش اول نیست و گزارش آخر هم از پیشنهاد افزایش حق عمل مشاوران املاک خواهیم داشت. با ما همراه باشید. گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی قرار بود امروز یعنی 31 مرداد آخرین مهلت ثبت نام پزشکا برای استفاده از کارتخوان در مطب‌ها باشه، اما بار دیگه این فرصت تمدید شده. الزام پزشکان برای استفاده از کارتخوان موضوعیه که مدت زیادیه مورد مناقشه قرار گرفته. با هم گزارشی بشنویم از همکارم مهدی خدایی.
موضوعش به همین سادگی است که وزیر سابق بهداشت میگوید
بلالم که میخواد بخرید نوشته آقا من کارتخوان دارم، نمیدونم میرید کارواش میگه من کارتخوان دارم، بعضی از این متکدیان هم میان سر چهار را میبینید کارتخوان دارم.
ولی پزشکی که از فرهیختگان جامعه است، مردم را مجبور به آوردن پول نقد به مطب میکند تا زن مالیات گریزی این قشر پردرآمد را تقویت کند.
مبلغ از 30-40 تومان که میره بالا میگه از دستگاه برمان پول بگی بیا من بده.
تا سال گذشته نظام پزشکی میگفت چون قانون الزام نکرده بنابراین داشتن یا نداشتن کارتخوان اختیاری است.
یه قانون برای همه الزام کرده، جامعه پزشکی هم براشون الزام، اگه الزام نکرده جامعه پزشکی هم مثل اونها میمونه یا اختیاری هست.
اما بعد از تصویب قانون مجلس باز گلایه‌ای مهم پزشکان این است که چرا بین آنها و دیگران تفاوت قائل شدن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفتگو با پیک بامدادی:
ولی اینکه فوکوس بشن روی جامعه پزشکی بدترین نوع نگاه به جامعه پزشکی هست.
نه خب اونایی که گفتن خب به هر حال جامعه پزشکی جامعه فرهیخته است و انتظار میده که اونها زودتر به این موضوع پایبند بشن.
نه اینا نگاهش این نبود. این آقایی که اعداد ارقام اومدن تو جاهای مختلف دادن قطعاً اعداد ارقامشون غلط بوده.
پاسخ آقای آبرامیان نماینده مجلس به این گلایه پزشکان:
برای همه حرفه ها، برای همه درآمدها داشتن کارتخوان الزامی است. حالا اگر یک بخشی از اینها از کارتان استفاده نکردند، شاید اون بخشی که الان کمیسیون تلفیق در برنامه بودجه اونها را هم ملزم کرده است برای این کار. شفافیت درآمد در اولویته.
این که چرا در قانون بودجه امسال فقط نام پزشکان آمده، دلایل دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد. یکی این که پزشکان گروه فرهیخته و نخبه جامعه اند و به طبع انتظاری که از آنها می رود از دیگران نیست. تفاوت دیگرش در مشکلاتی است که برای مردم در تهیه پول نقد مطب ها ایجاد می شود.
چقدر تو صف وایسادیم تا نوبتمون شد، گفت کار قبول نیست و خب ما دوباره رفتیم تو شهر تو خیابون گشتیم کارتون پیدا کردیم. تعداد زیادی هم مریض بودن، خیلی پزشک تقریبا معروفی است.
و دیگر تفاوتش این است که مالیات گریزی پزشکان رقم 100 یا 200 میلیارد نیست، بنا به برخی آمارها به 7000 میلیارد تومان میرسد. شرقی کارشناس اقتصاد سلامت:
نزدیک 7 تا 8000 میلیارد تومان مالیات تخمینی است که پزشکان و دندانپزشکان مجموعاً با هم باید پرداخت کنند. خود سازمان مالیات هم رسما گفته جامعه پزشکی تنها 150 میلیارد تومانش رو پزشکان پرداخت می‌کنند.
سخنگوی انجمن دندانپزشکی